أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دیروز این بحث رو شروع کردیم، ما چه قاعده تجاوز و فراق را دو قاعده بدانیم یا یک قاعده، بگیم همش تجاوز یا نه جدا. علی ای حال روایات قاعده تجاوز که مورد شک در وجود، در این حال فرض کرده اذا مزیت عن، اذا جاوزت عن، یعنی چه؟ چیزی رو که شک دارم که وجود پیدا کرد یا نکرد، از چی تجاوز کردم و از چی گذشتم، روایت زراره و روایت ابن ابی، بله روایت دومی چی بود؟ دوتا روایت معروفمون، جابر، اسماعیل ابن جابر. بالاخره اینو باید چیکار کنیم؟ چاره ای نداریم که بگیم مراد مزی از محله. البته یه توضیحی دادیم استطرادن، خیلی هم حالا چنینه چه مراد این نیست که چین تقدیر بگیریم اینجا، نه، اینا انتصاباتی است که ملاحظات داده می شود. این نسبت مع لحاظ معناش تجاوز از مزیت عنه ای ان محله، مثل بس القریه و امثال اینا. این حالا تو پرانتز توضیح است. اما اینی که مطرح شد، این که حالا میگید محل، چه محلی؟ یه وقتی چیزیش که محل عقلیشه، عقلن در یه جای خاصی باید بیاد، حالا نمیدونم آمد یا نیامد، شک میکنم، بگیم تجاوز کردی از محلش، فقط مزید. یا محل شرعیه، محل شرعی حمد قبل از سوره، سوره قبل از رکوعه، رکوع قبل از سجوده و هاکذا، شارعه محلی براش قرار داده، جایی براش قرار داده. این محل یه محل جعلیست، جعل به وسیله شارع، لا اشکال. روایت در این موارد میگه وقتی ازش گذشتی دیگه شکت اعتبار نداره، به شکت اعتنا نکن، اینا قدر متیقنش. اما شیخ گفت او غیره، یا یه چیز دیگر، نه محل عقلی و نه محل شرعی، غیر از اونا، غیر از اونا، به تعبیر عمومی بگیم محل عادی. اگر عادتا باید یه چیزی در جای خاصی بیاد و از اونجا گذشتم، حالا شک میکنم که آیا آمد یا نه، آیا این تعبد هست که دیگه به شکت اعتنا نکن. ببینید قاعده تجاوز یه حکمی خلاف قاعده اولیه داره اثبات میکنه. وقتی شک داری، شکی در امتثال داری، اصل عدم امتثاله، انجام دادم وظیفمو یا نه اصل عدمشه. قاعده تجاوز میگه نه، اعتنا نکن به این شک، ندیده بگیر، این خلاف اصله، پس باید دلیل برش تمام بشه. در محل عقلی و شرعی تم الدلیل. اما آیا در محل عادی هم میتونیم این حرف رو ادعا کنیم؟ مرحوم شیخ دو مطلب داره. یه مطلب میگه که منصرفون ان، ادعای انصراف میکنه، انصراف و اطلاق الاخبار الى غیره، نه محل عادی نیست، از این جهت که شخصی مکلفی معتاد به اینی که در اونجا اتیان بکند، این کافی نیست، بعدم میگه و الا یه موارد نقضی پیش میاد که نمیشه قائل شد خلاف مسلم. بعد چند تا مثال میزنه، من نفتح هذا الباب بالنسبه الى العاده یوجب مخالفت اطلاقات کثیره فمن اعتاد للصلاه في اول وقته او مع الجماعه فشك في فعلها بعد ذلك. کسی عادتش اینه هر روز اول وقت نماز میخونه، یا نه عادتش اینه که با جماعت اول وقت، حالا دو ساعت از ظهر گذشته شک میکنه که من نماز ظهر عصرمو خوندم یا نخوندم، آیا میگید بگذر؟ در حالی که اطلاقات بسیاری داریم که نه، در این موارد اگر شک بکنه بایستی که اتیان بکنه در وقت، شک فل وقت باید اتیان بکنه، در حالی که عادتش اینجوره. فرق است بین این که بعد از مغرب شک بکند در نماز ظهر است، میگید شک بعد الوقت محل شرعیش گذشته، اونجا قاعده فراغ و تجاوزه، اما اگر فی الوقت شک بکنه، آدمی که عادت دارد اول وقت بخونه میشه اینو گفت؟ شک میگه نمیشه. یا مورد دیگر، و کذا من اعتاد فعل شیء بعد الفراغ من الصلاة فرعا نفسه فیه و شک فی فعل الصلاة. عادتش اینه تسبیحات فاطمه زهرا را بعد از نماز میگه، حالا میبینه در مصلا نشسته داره تسبیحات فاطمه زهرا رو میگه، شک میکنه که اصلا نماز خوند یا نه، میگه چی؟ بگذر جاوزت ان محله، محل نماز قبل از تسبیحات بود به عادت تو، اینجور نه. و کذا من اعتاد الطهور بعد الحدث بلا فصل یعتد به و قبل دخول الوقت للتهیؤ فشک بعد ذلک فی الوضوء. کسی عادت داره هر وقت رفت دستشویی پشت سرش وضوع هم میگیره، ولو وضوع للتهیؤ ولو وضوع استحبابی به هر نیتی که همیشه علی طهاره باشه، عادتش اینه. حالا یقین داره محدث شد، شک میکنه بعدش آیا وضوع گرفت یا نه، میتونید به قاعده تجاوز بگید بنا بگذار بر این که وضوع داری؟ اینها رو شیخ به عنوان نقض نقل میکنه؟ بله، شیخ میگه یه مورد داریم اصحاب فتوا دادن، ذکر جماعتون من الاصحاب مسئلت معتاد الموالات فی قسل الجنابه اذا شک فی الجزء الاخیر کل علامه و ولدهی و شهیدین و المحقق الثانی و غیره. اینا فتوا دادن در قسل ترتیبی، سر و گردن، دست راست، دست چپ. محل قسل دست چپ چیه؟ بعد از قسل دست راست، قسل دست راست، ولو با فاصله، لازم نیست پای سر هم باشه. اگر کسی قسل جنابت بر عهدشه، یه وقت بیاد سر و گردنشو به عنوان قسل جنابت بشورد، بسیار خوب. بعد از یه مدتی هم بره طرف راست بدنشو بشورد، بعد از یه مدتی هم طرف چپشو بشورد، این قسل صحیحه، اشکالی نداره. موالات در باب قسل ترتیبی، حالا غسل ارتماسی که یک جاست، در باب غسل ترتیبی موالات لازم نیست. هر اندازه 5 روز دیگه، حالا من نماز نخوند، حالا روایتش یا تو نیست؟ هر چی، حالا همون اندازش هم همون روایت میگه. روایت، روایت جالبیه، روایت شیرینیه، به درد آقای مهدی پور هم میخوره. ها؟ امام صادق خودش نقل میکند، یه سفر تو راه حج توی منزلی نشسته، حالا راوی داره، امام هم خیلی صادقانه که پارسال اینجا یه قضیهی بر ما اتفاق افتاد، خانم من اسم میبره فلان زن من، خلاصه عمل خودش رو مورد اشکال قرار داد. چی شد؟ قضیه اینه که من کنیز رو گفتم آب بیاره وضو بگیرم، کنیز وقتی که آب آورد که وضو بگیرم او رو دیدم تحریک شدم، حالا کنیزمه بالاخره. خود امام داره نقل میکنه خودشا، خودش بله برای خودش برای خودش بعد مسئله نکاح و ازدواج و جماع و چنین جز مسائل عادی بشریه، اینو خیلی چیز عادی، حالا نبه اون شکلی که حالا ها براش حریم قرار داده شده اصطلاحی. بله بعد امام میگه به این که بله بالاخره با اون مشغول شدیم و بعد گفت من الان اگه برم غسل جنابت بکنم خانم بابامو در میاره. چی؟ امام میگه بهش یاد دادم که تو نه الان فقط سر و گردن تو بشور، سر و گردن شستن عادیه برای گرماز، برای گرد و غباره، نمیدونم فلانه، بدن تو چی، بعد یه منزل دیگه که رفتیم اونجا بدن تو غسل بده. البته این کارو کرد. بعد امام میگه در این حال ام اسماعیل که زن حضرت بود فهمید قضیه رو که این چنین نیست و این کنیز رو گرفت سرشو تراشید، موی سرشو، که امام این رو تقبیح میکنه این فعل او رو. از فهم بوده دیگه. نه امام نترسید از زنش، اون کنیز بیچاره رو اون شب بنابراین در اونجا حالا موالات لازم نیست. حالا اگر کسی نه عادتش اینه، کما اینکه معمولا عادت همه اینه که نه وقتی غسل ترکیبی انجام میدن حسل هر سه غسلشو با هم انجام میدن، فاصله نمیندازن، ولو این فتوا هست که فاصلهش مخل نیست، غسلم درسته، ولی عملا تا به حال کمتر برای شخصی پیش آمده که به این فتوا، به این حکم عمل کرده باشیم. عادته، این دیگه حکم شرعی نیست، محل شرعی نیست، ولی عادت بر اینه. حالا اگر بعد از غسل، بعد از یک مدت کوتاهی شک کند که آیا طرف چپش شست یا نشست، میتونید قاعده تجاوز درش جاری کنید؟ این محل شرعیش که نیست. در این حال مثل این بزرگوارانی که شیخ نقل میکنند، فکل علامه و ولده و شهیدین و المحقق ثانی ارکان فقه شیعه، اینا فتوا دادن به این که این غسلش درست اعتنا نکنه. مرحوم فخرالمحققین کنه اشکال استدلالم بر این مطلب کرده، بعد صحیحت زرارت المتقدمه، هم به همین روایت استدلال کرده و هم به این که یه تعبیر ان خرق العاده علا خلاف الاصل، اینم یک تأیید عقلایی به اصطلاح، شکستن عادت بر خلاف اصله، ولذا این معید میشه که بر قسل طرف چپش هم انجام داده است. شیخ این دو جهت را مطرح میکند، یک ادعای انصراف، بعد اون نقض‌های متعدد، ولو در این مورد خاص چنین فتوایی رو دادیم، بعد خود ایشون قضاوت میکند، والذی یقرب فی نفسی عاجلا، که نه در اینجاها قاعده فراق جاری، قاعده تجاوز جاری نکند، بلکه ملتفت به شکش بشود، به مقتضای شکش عمل کند، و ان کان الظاهر، باز یک معید بر این که نه اشکالی نداره، ظاهر من قولهی یه روایت ابن بکیر داشتیم، هوهی نیتوزع از کر من هوهی نیشد، اون روایت در یه قاعده کلی هم ندستمون میده، یه تحلیل عقلایی دستمون میده، مقتضای اون تحلیل عقلایی هم این است که اعتنا نکنه ان هذه القاعده من باب تقدیم ظاهر علی الاصل فهو دائر مدار الظهور النوعی ولو کان من العاده. مقتضای این روایت هم اینه، در این حال شیخ قانع نمیشه، لکن العمل به عموم ما یستفاد من الروایت ایضا مشکل فتعمل. بالاخره با اشکال و تأمل شیخ از این مسئله، شیخ بزرگوار، امور می کند و آخرش هم فلعه و تو ما ذکرنا به عنوان احتیاط وجوبی. اون حالا یه مسئله دیگه، یه عمل واحد، بله همین عمل واحد گذشتیم ازش، گذشته این عمل واحد قاعده تجاوز داریم میاریم درش، نه قاعده فراق، نه در اونجا قاعده تجاوز اصلا نمیاد، ولی این در صلات و امثالی
نه یه
بله ما که یکی بله ولی از محلش گذشتیم. حالا این بیان مرحوم شیخ انصاری در رسائل، مرحوم شیخ در درر میاد یه تعبیر بین بینی میکنه، میگه آی شیخ عادت محل، حالا غیر عقلی و شرعی، محل عادی، محل عادی دو جوره، یه وقت محل عادت شخصیه، یه وقت محل عادت نوعیست. این مواردی که شما به عنوان نقض گفتی محل عادت شخصی بود، کسی که عادتش اینه که اول وقت نماز بخونه، کسی که عادتش این است که فلان به اصطلاح عمل را بعد از تمام شدن نماز انجام میده، کسی که عادتش این است که هر وقت محدث شد وضو بگیره، این عادت شخصی است. در عادات شخصی حرف شما رو میپذیرید؟ نه، عبور از او عادت شخصی یه نفر معین این محل تشکیل نمیده تا قاعده فراغ و تجاوز درش بیاد. اما در اون مواردی که میگید مخالفت اطلاقات کثیره، نه، در اونجایی که عادت نوعی باشد، مثال موالات در غسل از قبیل عادت نوعی است، لذا فقها بهش ملتزم هم شدن، فتوا هم دادن. اینی که در غسل جنابت یا غسل حج جایز فاصله بین اعمال ثلاثه، بله جایزون، ولی عادت نوع انسان ها اینه که پشت سر هم انجام میدن. ولذا الان هم هنوز وقتی میگی در عرف، با اینکه تو رساله ها نوشتن، در همه رساله ها از قدیم الایام، در این حال الان هم مثل یه مسئله تازهی به گوشی جون میخوره، یه چیز تازه و مستبعد، همه عادتشون بر این است که پشت سر هم اینا رو انجام میدن، به اضافه بر اینکه دایی نداره حالا جدا کنه از هم دیگه، الان تو حمام زیر دوشه، حالا دو طرفشو بشوره یه طرفشو بقا کنه فعلا بر کی؟ این هاست که یک وقتی یک دایی خاصی پیدا کند، از این جهت بگیم نه دقیقا فرق، اون موارد نقض شما عادت شخصی است، این موارد نه به اصطلاح فتوای آقایون عادت نوعی است. بنابراین در عادت نوعی بگیم بله محل عادی نوعی هم مصحح قاعده تجاوز می شود. این بیان مرحوم ها. بعد میگید آقا یلزم مخالفت اطلاقات کثیره. بله، چه اشکالی داره؟ قاعده تجاوز و فراق جوهره برای تخصیص اون اطلاقات، برای تغییر اون اطلاقات، مقتضای اون اطلاقات بله بطلانه، کما این که مقتضای اصالت الاشتغال هم بطلانه. وقتی شک کردی در اتیان به یک عملی یا در صحت یک عملی که انجام دادی، قاعده اولیه اینه. بلکه استصحابم میگفت عدم و این مناسبت وارد این بحث مثلا قاعده فراغ و تجاوزم شدیم، ولی ادله قاعده فراغ و تجاوز نسبت به اونها خاصه و مقدمه بر اونهاست، پس این مشکلی ایجاد نمیکنه. این اطلاقات کثیره را، این تعبیر رو تو سرمون نزنید در این مسئله. برامری چه اشکالی داره بگیم؟ اون وقت معیدش هم اون عمومی که از روایت ابن بکیر فهمیده می شود، خوهینه یتوزع به عنوان حکمت حکم و امثال اینها، اینم میشه معید. همونطوری که مرحوم محقق به اصطلاح فخر المحققین هم استدلال کرد به مشابه اون مطلب، اینجور بگیم. بله بله بله، میگن اینا مواردش عادت شخصیه. بله اینه موارد. در این بین یکی از آقایون بزرگوار که الان نمیدونم کیه، حالا گشتید پیدا کردید منم بگید، من اینجا نوشتم این عبارت چونم نوشتم ولی ننوشتم مالک ها، میگن اصلا نه بعضی نوعی ادله قاعده تجاوز اطلاق نداره که شامل محل عادی بشود. از اول اطلاق نداره. چرا؟ اینجور بیان میکنم، میگم یه وقتی این است که مثلا ما و شما نشستیم با هم صحبت میکنیم، در میگیم اگر از محلش گذشت، خب این ممکنه بگیم این محل محل عادیش هم شامل بشه. اما وقتی که خود اون شارع امام پیغمبری که بیان کرده و برای هر فعلی محلی قرار داده است، او میگه اذا تجاوز ان محله، این محل در لسان او اطلاق نداره، خودش خود به خود اختصاص پیدا میکنه به محلی که به جعل خود او به وجود آمده. ان الظاهر من المحل هو المحل المقرر الشرعی ولو انفازن لا تقیید المحل الشرعی حتی یقال انه تقیید بلا مقید. نمیگیم اطلاق داره و تقیید بزنید، نه، از اول اطلاق نداره، بل لان الشارع الشارع المقنن اذا قرر للاشیا محلا ثم جعل قانونا آخر بان کل ما مضا محله فمزهی لا يفهم العرف والعقلا منه الا ما هو المحل المقرر الجعلی خودش لا ما جا عادتا جار عادتا للاشخاص او نو، حالا چه نوعیش باشه چه شخصیش، از اول ظاهرون در محلی که خودش قرار داده. فان العاده دنبال میکنه محل عادی، انما تحصل بالعمل، بعد وقتی چند دفعه عمل شد و تکرار شد این محل عادی پیدا میشود. فهیه لا توجب ان یسیر المحل العادی محل للشی بل المحل بقول مطلق هو ما یکون محلا مقررا قانونی یا لا ما سار عادتا حتی یختلف باختلاف الازمنت والاحوال. مال ایشونه عرض بکنم من بشن. یادم نبود اینجا حالا باز باید ببینم و صفحه شو بینیم. ما عرض میکنیم این کلام اولا صدر و ذیلش با هم دیگه تحافظ داره، در حقیقت دو بیان مختلفه ولو دنبال هم و عطف بر یک دیگر. فإن کنه این دنبالش تعلیل برای قسمت اوله، بیان برای قسمت اوله، در حالی که مختلفه. قسمت اول مدعی بود که محل برای شخص مقننی که خودش محل گذاره محل دیگری رو نمیبیند، اون چی که مربوطه به خودش میبیند. یه بیانیست خب مطلبیست. اما تعلیل دوم اومده میگه این محل، این جعل نمیشه، به وجود نمیاد مگر به فعل اشخاص، و فعل اشخاص هم مختلفه، پس این محل تلقی نمیشود، محل مطلق نیست، محل است به اصطلاح اختلاف اشخاص و دیگران. یه بحث اینه که محل نیست، این دومی اینه. یه بحث اینه که محلون، اما بیان شارع میشه مربوط به محل خودش، محل شرعیش. این دو تا بیان صدر و ذیلش با هم دیگه تفاوت دارن. این تعبیر ایشون میگه آقا محل عادت، این نما تحصل، خود عادت تحصل بالعمل، و هی لا توجب ان یسیر المحل العادی محلا للشی، به وسیله عادت محل درست نمی شود به قول مطلق. نمیشه گفت محلشه، محلش میچسبه به شخص خاص، اون شخصی که عادتش شده برای اونه، ولی محل و شی نیست. یه وقتی میگیم محل برای عمل این آقا، یه وقتی نه، محل سجده، محل رکوع، محل سجود، محل و شی نیست. خب این دو بیان ما عرض میکنیم هر دو بیان قابل خدشه است به این نکته. عنایت کنید، ما تو روایات کلمه محل که نداشتیم تا بریم رو ظهور این. اگر رسما تو روایت امام فرموده بود ازا مزا محله، حالا این بیانات درست، محله ما اینو که نداشتیم تو روایات، تو هیچ کدوم از این روایات کلمه محل نداشت. این کلمه محل رو ما اعتباراً به عنوان یه مقدر، مقدر که لفظ نداره تا بگیم منصرف به اون معناز یا اون معنا، از این نظر که تجاوز رو درست کنه، جاوزت و موزی را در حالی که خود شی نیامده، صدق جاوزت، صدق مزیت درش درست بشه. از اینجا کلمه محل در آمد، حالا اسمشو گذاشتیم محل. بله ما که نداریم تو روایات این که دقت کنید، میدونم عرضمو دقت کنید.
محلش حمامه، محل
غسل حمامه. حالا کسانی که همیشه شبانه روز تو حمام مستقرن اونا چی؟ خوب دقت کنین این نکته رو که عرض میکنم. تکیه روی کلمه محل ظهور داره، یعنی در محلی که من قرار دادم به بیان اول، یا اصلا دومی عادت عادته ولی محل ایجاد نمی کنه. این دوتا وقتی است که ما رو کلمه محل تکیه کنی، محل ایجاد میکنه یا نه، یا این محل مضاف به محل شرعی بشود. ما اینو که نداریم تو روایات. اونی که ما رو ناچار کرد اومدیم سراغ این تعبیر، این تعبیر ساخته خودمون رو ناچاری، برای اینکه در موردی که مورد روایت شک در وجوده فرموده مزیت انهو. این مزیت انهو هوش که وجود نداره، فرض اینه شک در وجوده. پس مزیت ان یعنی چه؟ ناچار شدیم به این اعتبار که هم نبگیم یه شیعی در اینجا در تقدیر به اون معنا یا یه چیزی رو لحاظ کنیم، تا این مزیت انهو درست بشه. حالا داریم بحث میکنیم که آیا اگر یه چیزی رو عادتاً یه وقتی می آورد بعد از او شک بکنه آیا می شود گفت مزیت انه یا نمی شود گفت؟ کلمه محل رو شما روش تکیه نکنی. می شود گفت مزیت انه یا نمی شود؟ اینجاست که میاد بحثی که حالا شیخ ادعا میکنه انصراف مزیت ان شرعی باشد، عقلی باشد، یا نه بگیم اون چرا که حالا فل جمله همین که قرارش بوده، مثلا کلمه محل قرارش بوده اون وقت بیاره، حالا شک میکنه که آورد یا نیاورد، بگیم ازش گذشتی این صدق میکنه یا نه؟ بله آقا، ولی متعلق مشکلش همینه که متعلقش رو ضمیر قرار داده، ضمیرش به چی برمیگرده؟ به همونی که مشکوکه. اونی که مشکوکه فرض اینه شک داره که آورده یا نه آورده، چجور میشه تجاوز از او؟ پس هیچ جا تجاوز احراز نمیشه. ناچار شدیم برای این که یک اعتباری در این وسط پیش بیاریم. اینا دونه دونه روش دقیقا حساب کنی. ما نمیگیم اطلاق داره، ایشون نگفت اطلاق نداره، نه میگه اصلا بله در لسان او اطلاق نداره. ما نمیگیم، میگیم کلمه محل نداشتیم که بگیم اطلاق داره یا نداره. بحث ما همینه، کلمه محل اگر اینجا می آمد چرا میگن اطلاق نداره؟ بیانش این، بیان دوم چرا اطلاق نداره؟ برای که گوینده این عبارت شارعه، شارع وقتی میگه محل مقصود خودشون. اگر یک کسی به شما گفت به این که آقا من با شما کاری دارم فلان اینها، میگید بیا خونه، جواب تو میدم. نمیگید خونه کی؟ بله ظهور داره این خونه خودم. یه جاهای عرفن این طوره، اصل فرمایششون درست، اما اینجا یه هم چیزی نداریم. قابل این هست اگر کلمه محل در لسان امام آمده بود رو اون کلمه میتونستیم این حرف رو بزنیم و نظیر این مثال هایی که داریم، اما نه یه همچی کلمه ای که نداریم. ما هستیم و توجیه این عبارت مزیت ان، این تعلق موزی به اون شیء مشکوک که نمیدونیم هست یا نیست، در این حال موزی درش صدق بکند، یه نحوه التباس میخواد، یه نحوه تعلق میخواد. آیا این تعلقش صرفاً به محل عقلی و شرعی است یا نه این تعلق به محل عادی هم حاصل می شود؟ خوب این آیت کردی؟ بنابر این جای بحث هست، نقاش مرحوم شیخ انصاری به جای خودش. حالا حلی را که مرحوم ها شیخ بیان فرمود آیا این حل تمام می شود یا نمی شود؟ انشالله فردا بیاری خدا.